ولا قبة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. یکی از مباحث مهمی که لازم است در جامعه به آن پرداخته شود بحث حرمتها، اعراض و آبروی مردم است. این بحث رو من از جهت اهمیتش عرض میکنم، با توجه به اینکه یکی از بیماری هایی است که متاسفانه بعضی ها بهش مبتلا هستند، آبرو و عرض و بفرمایید شخصیت مردم رو رعایت نمی کنند. حفظ آبرو و عرض و شخصیت مردم به حدی مهم است که در روایات ما حرمت مؤمن از حرمت کعبه بالاتر شمرده شده. پیغمبر گرامی اسلام در حال طواف رو به کعبه می کردن، می فرمودن کعبه تو خیلی مقام داری، خدا به تو این مقام رو داده، بالا برده تو رو، گرامی داشته تو رو، در طول سال دور طواف می کنن. اما بدان حرمت مؤمن از تو بالاتر است. مؤمن هم عرضش یعنی آبروش، هم خونش و هم مالش مورد احترام است. ما یه اصلی داریم تو فقه، اینو عرض میکنم برای اینکه تفاوت این دو مسئله روشن بشه، به نام اصالت و طهاره. اصالت و طهاره به این معناست که شما هر چیزی رو نمیدانی نجس است، یقین نداری، میگه انشاءالله پاک. کل شیء طاهر، هر چیزی پاکه مگر یقین کنی نجس است. شیطان اینجایی که ما قانون داریم، اصل داریم، اینجا وارد میشه، وسواس ایجاد میکنه. نمیدونید چقدر مردم تو طهارت و نجاست وسواس دارن. این وسواس جاش اینجا نیست، یه جای دیگه است جاش، که نقطه مقابل این است و اون احتیاط در آبروی مردم است. گفته اونجا، اینجا اگه شک داری این آب یا نجاسته، خبر نداری که نجاست، یقین نداری، میگی انشاءالله طاهر است، پاک است. اما الان نمیدونم این حرف غیبت یا غیبت نیست، خب احتیاط میکنم، میگم شاید غیبت باشه، غیبت نمیکنم. اینجا وسواس خوبه، وسواس تو مسائل آبروی مردم، عرض مردم، شخصیت مردم خوبه، ولی وسواس توی طهارت، نجاست، توی احکام خوب نیست، توصیه نشده بلکه مذمت شده. حفظ آبروی مردم بسیار نکته مهمی است. شما ببینید در سوره حجرات 6 تا گناه مذمت شده، از سوره های اخلاقی قرآن است، 18 تا آیه است که در اونجا 6 گناه مذمت شده است و نهی شده ازش. یکی از اون گناهان عبارت است از غیبت، یکی عبارت است از عیب جویی و عیوب مردم رو مطرح کردن، یکی تجسس، یکی از اونها تمسخر. چرا این 6 گناه حرام شده اونجا؟ تجسس، تمسخر، غیبت، عیب جویی. بفرمایید که نام و لقب بد برا هم گذاشتن، بعضیا اسم برا هم در میارن، اسم درست میکنن برا هم، لقب های بد و نام های بد برا هم گذاشتن و سوء زن. این 6 تا گناه، تجسس، بفرمایید که تمسخر، غیبت، عیبجویی، سوء زن و لقب بد برا هم گذاشتن. این 6 تا گناه تو سوره حجرات مذمت شد. هر 6 تاش برمیگرده به لطمه، به آبروی مردم، به عرض مردم. میگه آقا شما تجسس نکن، بخوای چیزهای مخفی مردم رو و رازهای مردم رو کشف کنی. آقا شما غیبت نکن، آقا شما مسخره نکن، کسی رو دست نینداز، اسم بد برای افراد نگذار. پیغمبر وقتی آمد مدینه، یکی از یا مکه، یکی از کارهایی که انجام داد اسامی بد رو عوض کرد. مثلا دارم عبدالعزا بود، یعنی بنده عزا، عزا بوته، فرمود استبذار عبدالله بنده عزا خوب نیست، عبدالله اسمشو گذاشت. طرف آسیه بود، آسیه با عین و صاد، نه با الف و سین. الف و سین که خب اسمش خوبه، اسم به اصطلاح معمولی بوده تو تاریخ، همسر فرعون بوده، اما آسیه با عین و صاد یعنی گناهکار. حضرت فرمودن این اسم رو عوض میکنیم، اسم دیگری، اسم نیکویی براش گذاشته. شخصی آمد اسمش معنای زشت و ناپسندی داشت، خانمی بود، حضرت فرمودن اسمش رو جمیله بگذارید، زیبا. تغییر نامها، تغییر عناوین، این خیلی نکته مهمی است که انسان آبرو و عرض و شخصیت مردم رو بتواند حفظ کند. رسول گرامی اسلام شبی که رفت معراج، این حدیث که میخوانم حدیث قدسی است، عنایت کنید. و وقت با عنایت به این حدیث یه نکته میخوام عرض کنم. خدا بهش فرمود پیامبر من، اگر مردم چهار چیز رو مراعات کنن، من اونها رو بهشتی میکنم. و عزتی و جلالی، قسم است دیگه، خدا سوگند خورده به عزت و جلالم قسم، ما من عبدن، هیچ بنده ای نیست که چهار چیز رو برا من ضمانت کنه و من رو وارد بهشت نکنه. چیه این چهار چیز؟ حالا نماز و روزه اینا که خب اینا نرخ شاه عباسی است، معلومه باید انجام بده، ولی این چهار تا در واقع امتیاز است. یکی فرمودن در این روایت دارد، یتوی لسانه فلا یفتحه الا بما یعنی، زبانش رو کنترل کنه، نگشاید مگر جایی که مفید باشه، جایی که اثر داشته باشه، بسنجد، سنجش درش باشه. فرمود یکی از چیزهایی که باعث می شود من بنده رو بهشتی کنم اینه که زبانش رو هر کجا نگشاید. این یک. حالا من با این اولی کار دارم، اون ستاشم میگم، ولی اولی توضیح خواهم داد. دوم، در این روایت دارد یحفظ قلبه من الوسواس، قلبش رو از وسوسه حفظ کنه، نذاره شبهه و وسواس و به هر حال تردد براش پیدا شه. در روایات هم داریم اگه براتون وسوسه پیدا شد، لا اله الا الله بگید و رد بشید، چون وسواس و شبهه قلبی موجب می شود انسان تزلزل در اعتقاداتش بیاد بشه. در روایات داریم زیاد بگید یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک، خدا یه قلب ما رو بر دین ثابت بذار. گاهی هم بعضی گوشه و کنار میان شبهه تو عقاید انسان، شبهه رو برید بپرسید فعلا از یک عالمی، بپرسید آسان میشه. گاهی بعضی ها میان شبهه ذهنشون از یک آقای میگه من نماز نمیخوانم تا این شبهه رفع بشه. خب شما نمازتو بخوان، به شبهه رو رفع کن. این چنین نیست که اگر کسی شبهه‌ای داشت، شما شبهه بیماری داشتی که غذا رو ترک نمی‌کنی، باید بری پزشک، اگه گفت این غذا ضرر داره نمی‌خوری. ولذا فرمود دومین چیزی که اگر در کسی باشد من بهشت رو بر او لازم می‌کنم، حفظ قلبش از وسوسه است. البته وسوسه و تخیل بعضیش غیر اختیاری است، خود به خود میاد تو ذهن، گاهی الفاظ افکار ناشایست، گاهی افکار بدبینانه. میدونید سوء ظن و فکر بد و اینا اگر انسان ترتیب اثر بهش نده حرام نیست. در روایات هم داریم که انسان گاهی ذهنیتی براش پیدا میشه ولی نمیگه، بیان نمیکنه، رد میشه، محل بهش نمیگذاره. صرف پیدایش یک وسوسه تو ذهن حرام نیست. این دوتا. سوم، در این روایت دارد بداند که من او رو میبینم، یحفظ نظری و علمی الی، توجه داشته باشد که خدا او رو میبینه، علم یعلم به ان الله یرا. و چهارم فرمود قرة عینیه الجوع، محبوب او گرسنگی باشد، یعنی خیلی پرخور و پرغذا نباشد، چون غذای زیاد، پرخوری انسان رو از معنویت دور میکن. این حدیث رو پیغمبر اکرم شب معراج میگه خدای تبارک و تعالی به من فرمودن پیامبر من چهار صفت در کسی باشد من بهشت رو براش تضمین میکنم: کنترل زبان، کنترل قلب، توجه به نظارت خدا که آدم محضر خداست، و چهارم کنترل شکم و توجه به این که پرخوری نداشته باشه. خب حالا من رو اون اولی میخوام یه نکته ای عرض کنم. خوب عنایت بفرمایید، قرآن کریم آداب سخن گفتن به ما یاد داده، حدود 10 ادب دارد. من همه‌شو نمی‌رسم امشب بگم، ولی بعضیاشو براتون میگم که ببینید ارض و آبروی مردم چقدر مهمه عزیزان، و توجه داشته باشیم متاسفانه گاهی در بین برخی افراد این اصل مهم فراموش میشه، این اصل مهم مورد توجه واقع نمیشود. چقدر زیبا قرآن اصلها رو بیان کرده، آداب سخن گفتن از نظر قرآن، حدیث هم نمیخونم براتون، قرآن کتاب قانون اساسی همه مسلمانان دنیا، بدانید قرآن آداب سخن گفتن اینطور ما یاد داده. یک، هدو الی طیب من القول، میگه وقتی میخواید حرف بزنید از الفاظ پاکیزه استفاده کنید. طیب یعنی پاکیزه. حضرت زکریا از خدا اولاد که میخواست میگفت ذریتا طیبه، خدا اولاد پاکیزه بهم بده. قرآن میگه غذا که میخواید بخورید کلو حلالا طیبا، غذا پاکیزه بخورید. میگه آدم پاکیزه هم خوبه، مثل کلمت طیبه کشجرت طیبه، آدم پاکیزه مثل درخت پاکیزه است، میوه داره، سایه داره، خار نداره، آزار نمیرسونه. پس هر چیزی پاکیزه، شما یه غذا اگه میخواید بخورید تا به شما بگن آقا این آشپز تمیز نیست، غذا پختنش یکه ولی رعایت بهداشت رو نمیکنه، نمیخورید. میرید میگردید تو شهر یه مغازه‌ای که تمیزترین، و الان ببینید شما این مغازه‌هایی که مال غذا و پیتزا و چه بنا تو شهر هست، بعدش از سرشون شلوغه، چون یه مقداری ظاهر قضیه رو، باطن قضیه رو، یه مقداری زیبایی غذا رو، نوع ارائه غذا رو شکل میکنن. مردم امروز توجه دارن غذایی که میخواد بخوره تو هر رستوران نمیره، تو هر پیتزا فروشی نمیره، تو هر کبابی نمیره، چقدر رعایت بهداشت و تمیزی رو میکنه. شایعه بشه آقا یه جایی مثلا فلان بیماری آمده، ببین شما چقدر مردمون غذا رو توی کنار میذارن نمیخورن، حالا معلوم هم نیست این غذا اون بیماری رو داشته باشه. شایعه میشود اگر یه جایی بگن این آشپز مثلا سل دارد، این آشپز سم تو غذا ریخت، آدم نمیخوره. حالا که آدم اینقدر به غذا اهمیت میده، حرف غذای روح انسانه، کلام غذای روح انسانه. فرمودن یک ادبش اینه، هدو الی طیب من القول، خوب دقت کنید پاکیزه سخن بگید. صفیه همسر پیغمبر خداست، ایشون باباش یهودی بوده، گاهی بعضیا بهش میگفتن یهودی زاده، چون پدرش یهودی بود دیگه. پیغمبر اکرم فرمود اگه بهت گفتن بگو شو همسرم پیغمبر خداست، من زوجه رسول الله هم. خب این یه وجه منفی هست، یه وجه مثبت. منفیش این است که باباش یهودی بود، مثبتش این است که زن اول شخصیت جهان اسلام رسول خداست. شما چرا اون جنبش رو نگاه میکنید؟ عموم بگو هارونه، پیامبر اون حضرت موسی است، این جنبهاشو بگو. این خیلی نکته ظریفی است. اکرمه، اکرمت ابن ابی جهل، باباش خب کافر بود، یه شب عرض کردم خیلی پیغمبر رو اذیت کرد، بعضیا جلوی باباش جسارت میکردن، ناسزا میگفتن پیغمبران لا تسبوا ابا، جلوی این پسر باباش چیز نگید. درست باباش آدم بدی بوده ولی پسرش هرچی باباشه. حتی من روایت دیدم عبدالله ابن ابی منافق که از دنیا رفت، پیامبر در تشییع شرکت کرد، با اینکه آدم بدی بود خیلی پیغمبر رو اذیت کرده، فقط به خاطر پسرش، چون پسرش مسلمان بود، پیغمبر علاقه داشت، فرمود پسرش به هر حال به خاطر او من در تشییع شرکت میکنم. اسلام اینقدر به نکات ظریف دقت داره. یه وقتی یه کسی سلمان و فرستاد بره دنبال قضا، گفت برو از یکی از اصحاب پیامبر، گفت برو از پیامبر برای ما قضا بگیر، مأموریت رفته بودن دیر رسیدن. سلمان آمد و قضا نبود دیگه چیزی بیاره، دست خالی برگشت. همینطور که از عقب می آمد دیدن چیزی نیورده، گفتن این سرت شا بره خوش میشه. خوش سرش اینطور گفتن، این سرت شا قدمش قدم مثلا نعسیه، رفت دست خالی برگشت، کاش که خودمون رفته بود. یه همچین حرف. بعد که اومدن خدمت پیغمبر گفتن یا رسول الله ما گرسنه بودیم، حضرت بود نه، شما گوشت برادر مردت، گوشت به صدا لحم اخیه میت، قرآن گوشت برادر مرده خوردید، گویا گوشت میته خوردید. گفتن نه یا رسول الله، فرمود شما غیبت کردید، شما نسبت به یک شخصیت اسلام، نسبت به یک مسلمان غیبت کردید. ببینید اینه که عرض میکنم، هدو الی طیب من القول، پاکیزه سخن گفتن. بلال رو پیغمبر فرستاد اذان بگه وقتی مکه فتح شد،
یه کسی اونجا بود به نام هشام، تو تاریخ آمده، مرحوم طبرسی در مجمع البیان دارد، گفت که آدم قحطی بود پیغمبرین، حالا مثلا فرد و فرستاد بره اذان بگه، یه توهینی هم کرد، یه تشبیه هم کرد، این فرد سیاه چهره رو فرستاد بره اذان بگه. همینجا نوشتن این آیه نازل شد، بعضی ها این آیه اینجا تطبیق شد، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ما شما رو از یک زن و مرد آفریدیم، و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما نزد خدا با تقواترین شماست. این است که عرض میکنم هدو الی طیب من القول. آقا تا میشه از بفرما استفاده کنی از بنشین استفاده نکن، بفرما پاکیزه تره. فرمود بگردید تو الفاظ، تو لغتنامه ها از الفاظ پاکیزه استفاده کنی. خیلی نکته ظریفی است. امروز تشیع اسلام دین با همین تعامل ها پیش میره، با همین تعامل ها. امروز خدمت یکی از علمای افغانستان بودیم که از علمای زینفوذ اونجاست، حضرت آیت الله محسنی، ایشون میفرمود مشاور وزیر یکی از کشورها ظاهرا ژاپن رو میگه، میگه آمد پیش من در کابل، گفتم مسلمان بشم، شیعه بشم، شهادتین گواش خدا ان علی ان ولی الله، گفت شیعه شو. گفتم چرا؟ گفت من مدتی لبنان بودم، در لبنان اخلاق حسن و نیکوی حزب الله اسلام رو پیش من محبوب کرد، اسلام رو برای من علاقه من شدم بیام به خاطر اخلاق نیکوی بچه های حزب الله لبنان بیام شیعه بشم. میدونید مردم کمتر از روی استدلال دین میپذیرن، غالبا از روی اخلاق. پیغمبرم با اخلاق جذب کرد مردم رو. شما چرا اسلام تو ایران زود جای زرتشت رو گرفت؟ شما میدونید سخت‌ترین تغییر تو تاریخ تغییر دین است. تغییر نظام راحته شاید، چون یه نظام عوض میشه، تغییر حکومت شاید خیلی راحت‌تر از تغییر دین است. شما شوروی 70 سال تلاش کردن، آخرم دوباره مسجدها و کلیساها و اینا را افتاد، نتونستن دین مردم رو بگن. تغییر دین مشکله. میگن تو تاریخ یکی از گذرگاه‌های سخت عبور تاریخی عبور دینی است که بشه دین یه منطقه رو عوض کنی، خیلی مشکل. اما چرا در ایران به سادگی دین اسلام پذیرفته شد؟ دلیلش، یک دلیل عمدش، بساطت اسلام، سادگی اسلام و جاذبه اسلام بود. چرا خوارج دوام نیوردن تو تاریخ؟ نه دقت کردید تا بار که من عقیدم اینه وهابیت هم آخرش به سرنوشت خوارج مبتلا میشه. میدونید چرا؟ چون خوارج سختگیری کردن، گفتن هر که گناه کبیره مرتکب بشه کافره، مرتکب کبیره کافر دونست. بقیه مذاهب اینطور نبودند، بقیه نبودند. ایشون میگه ما در اثر تعامل با اهل سنت افغانستان، که 20% افغانستان تقریبا شیعه داره، 80% اهل سنت، حنفی هم هستن اکثرا، شافعی هم کمه اونجا، میگه در اثر تعامل با اینها تونستیم دو تا اصل مهم راجع به تشیع تو قانون اساسی افغانستان راه بدیم، توانستیم نماینده راه بدیم، توانستیم کتابهای تشیع رو رسمی کنیم، فرهنگ تشیع تو مدارس خوانده بشه، توانستیم احکام شیعه رو بر اساس قوانین شیعه قرار بدیم. یعنی یک شیعه اگر تو افغانستان دوچار یک مثلا حکم قضایی بشه، قاضی شیعه پروندهش رو بررسی میکنه. گفت توانستیم در اثر همین تعامل، هر چقدر تعقید و سختی و بفرمایید صعوبت بیدلیل بیاد، انزجار بیشتر میشه. شما اینا که میرن مکه مدینه، که از دلایل اینکه وهابیا به همین برخورد ایناست، که امسال متوجه این شده بودن، برخوردشون رو عوض کرده بود، متوجه بودن که این برخورد تند، این برخورد خشن طرف رو مثلا به وهابیت بدبین میکنه. اصلا این خودش یک در واقع بفرمایید که دافعه است. هدو الی طیب من القول. قرآن میفرماید با مردم پاکیزه سخن، با بچت پاکیزه سخن بگو، به خدا نماز خون میشه. اینطور که تو مسخرهش میکنی، دستش میندازی، با پسر خاله و پسر داییش مقایسهش میکنی، اون نماز میخونه، تو فلان فلان شده نماز نمیخونی، وقتی این چیزها خب پا نمیشه بخواد. هدو الی طیب، با سخن پاکیزه راحت جذب میشن به دین. این یک. دوم، خوب دقت کنید، این آداب سخن گفتن من امروز برای شما بگم. دوم، قرآن می فرماید قولوا قولا سدیدا. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف، ذیل این آیه میفرماید اگر کسی محکم حرف بزنه قولوا قولا سدیدا، قرآن میگه سایر کاراش هم درست میشه، یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم. خیلی جالبه این آیه، میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، مردم تقوا داشته باشید، و قولوا قولا سدیدا، حرف محکم و مستدل بزنید، اون وقت هم سایر کاراتون درست میشه هم گناهتون آمرزده میشه. یعنی سخن محکم هم تقوا میاره، هم اصلاح اعمال میاره، هم مغفرت گناه. سخن محکم چیه؟ یعنی سخن مستدل. نگو میگن بردن، میگن خوردن، میگن گرفتن، میگن دزدیدن، میگن رو ولش کن. اونی که خودت میدانی، استدلالی، توجه با دقت، آمد خدمت امام صادق آقا پشت سر شما فلانی حرف زد، ولی من که نمیدونم حالا تو اینطور میگی اون زده یا نزده، ولی تو آدم بدی هستی، چون اگه زده باشه تو سخنچینی کردی اومدی منتقل میکنی، اگه نزده باشه تهمت میزنی، در هر دو صورت تو آدم خوبی نیستی. بعد فرمود که به من زحمت منو زیاد کردی، حالا باید بلند شم دو رکعت نماز بخونم برایش طلب مغفرت کنم، برایش طلب مغفرت کنم که خدا ببخشدش. خب این فرهنگ قولو قولا سدیدا، شما چرا امثال هشام ابن حکم اینطور درخشیدن تو تاریخ که هارون الرشید میگفت زبان این مرد از هزار شمشیر برای ما خطرناکتره، من الف سیف، زبان هشام ابن حکم. چجور خوارجو به هم میپیچید، چجور فرقه ها با بحث، با استدلال، با گفتگو، نه فوش میگفت، نه ناسزا میگفت، نه عصبانی میشد، نه کوره در میره، مستعسل میکرد تو بحث. بعضی از اینها رو وقتی مباحثه میکرد در حضور هارون الرشید، خوارج اومدن، رئیس خوارج نشست، مردم هم نشسته بودن، هشام وارد شد، به رئیس خوارج گفت که چستن با هم بحث کنن، گفت تو بحث رو شروع میکنی یا من؟ گفت هر جور شما سلام، میخوای شما شروع کن، میخوای من؟ گفت خب اگه تو شروع کنی حرفا خود تو میزنی، منم شروع کنم که حرفا خود ما میزنم. ما معتقدیم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بعد از رسول خدا جانشین او بوده و همینطورم باقی مانده تا آخرم با مسلمانی و با اعتقاد راسخ از دنیا رفته. شما معتقدید نه، امیر المؤمنین در صفین چون حکمیت و پذیرفت العیاذ بالله کافر شد و از اسلام خارج شد، به خاطر همین مقابلش ایستادید تو نهروان. معتقدید امیر المؤمنین به خاطر پذیرش حکمیت، یعنی اینی که پذیرفت دو نفر بشینن تصمیم گیری کنن راجع به مسائل صفین، این از اسلام خارج شد. اینه که قبول دارین، حرف توست نه حرف ماست. گفت بله، این که مبنامونه. گفت خب ما تا فردا صبح هم که بحث کنیم تو حرف خود تو میزنی، ما حرف خودمون رو میزنیم، بالاخره باید ادله رو بررسی کنیم، تو از نظریه خودت دفاع میکنی، من نظریه خودم، یه کسی تعیین کنیم برای این بحث ما نظارت کنه، حکم باشه، بگه آقا حق با کیه، تصمیم گیری کنه تو این بحث. گفت حرفی نیست، قبوله. گفت خب تو حکم تعیین کنی، داور تعیین کنی، به نفع خودت حرف میزنه، منم تعیین کنم به نفع من حرف میزنه، چیکار کنیم؟ گفت خب دو تا داور تعیین میکنی، یه داور و حکم تو تعیین کن، یه داور و حکم من تعیین. خب تعیین کن، داور و حکم تعیین کردن، هشام بلند شد گفت من دیگه بحث نمیکنم، انت کافر، تو کافر شدی. گفت چرا کافر شدم؟ خب برای اینکه حکمیت رو قبول کردی. مگه شما نمیگید امیرالمومنین حکمیت قبول کرد العیاذ بالله کافر شد، پس چرا خود حکمیت رو قبول کردی؟ دید محکم خورده، محکم خورده، خیلی راحت، محکم قول و قولا سدید. شما تو یه مسئله ساده حکمیت رو قبول داری، وقت تو مسئله پیچیده صفین که کار گره خورده بود، خب حکمیت قرار دادن. کسی که حکمیت بزی داور بر یه جا بذاره طرف کافر میشه، صفت دید خوردن. بلند شد وقتی رفت، هارون الرشید پشت گوش میداد بحثو، گفت زبان این از هزار تا شمشیر خطرناک، اینو باید کشتش، این خیلی خطرناک. ببینید این است که ائمه بزرگوار ما با این استدلالات وارد میشدن، قولو قولا سدیدا. چی داریم عرض میکنیم امشب؟ داریم عرض میکنیم آبروی مردم باید حفظ بشه، چطور آداب گفتار، ما خیلی همون آداب گفتار رو وارد نیستیم، آداب سخن گفتن با مردم بلد بشیم. یک، پاکیزه سخن بگید. دو، محکم چیزی یقین داری بگو، نداری نگو. سه، قولوا للناس حسنا. اینا با هم فرق میکنه، این همه با هم تفاوت داره. پاکیزه سخن گفتن یعنی الفاظ خوب، سدید سخن گفتن یعنی مستدل و محکم. قولوا للناس حسنا به چه معناست؟ با مردم نیکو صحبت کنید، یعنی آقا شما کسی رو تحقیر نکن. خدا به هر کسی یه امکاناتی داده، یه داشته هایی داده، یکی درم داره، یکی کرم داره، یکی زیباست، یکی ثروت داره، یکی خانهش بالا شهره، یکی خانهش پایین شهره، یکی همسرش مثلا فرض کنید تحصیلاتش فلانه، یکی تحصیلاتش. همدیگر رو خیرخواه هم باشید. ببین اسمعی وزیر هارون الرشیده، یه وقتی میرفت توی بیابان مهمان یه چادری شد، مسیرش رو گم کرده بود، توی چادر یه خانم خیلی جمیل و زیبا و متدین و مؤمن ایشون رو پذیرایی کرد، قضا آورد، آب آورد، از اسمعی پذیرایی کرد. همینطور که نشسته بود قضا میخورد، دید شوهر این خانم اومد، یک شوهر بد اخلاق، تون، بد چهره. اسمعی وقتی میخواست بره با این زنه که خداحافظی کرد، گفت من یه چیزی به تو بگم، حیف از تو که با این مرد زندگی میکنی، این که نه پول داره، نه اخلاق داره، نه قیافه داره. ای پول نداره، اخلاقش خوبه، یکی اخلاقش بده، وضع مالیش خوبه، این هیچی نداره، نه ثروت داره، تو رو توی بیابون چادر زندگی میکنی، نه قیافه داره، نه اخلاق داره، تو چرا با این زندگی میکنی؟ گفت خدا لعنتت کنه، تو اومدی مهمان من شدی، چه کار داری زندگی منو میخوای به هم بریزی؟ آقا چه کار داری؟ ای شوهر فلانی فوق لیسانس داره، شوهر تو سیکلم نداره. خب نداره. شوهر فلانی چند سال تو اداره است، فلان ماشینو خریده، شوهر شما دو چرخه سوار میشه. خب بش، مگه اینها ملاک خیلی بد است، مخصوصا تو جوونا، نوجوونا، تو بچه‌ها تأثیر روانی میذارد اینها، که قرآن میفرماید خیرخواه مردم باشید. آقا یه جای خونه خریدیم، الحمدلله مبارک باشه، آقا یک سوغاتی آوردیم، دست شما درد نکنه، خیلی خوبه. آقا رفتیم فلان سفر، فلان چیزو خریداری، تو ذوق مردم نزنیم، خیلی بده سرد کردن، تو ذوق زدن، این چه لباسیه، این چه خونهیه، این چه همسریه، این چه زندگیه. بالاخره هر کسی رو خداوند یه ویژگیای براش قرار داده است، این همون صفت رضاست که میفرماید در این آیه شریفه قولوا للناس حسنا، خیرخواه مردم باشید، نیک با مردم سخن بگید. چه کار داری؟ یه نظری از شما خواست، چرا تو ذوقش میزنی؟ چرا تغییرش میکنی؟ این رشته است تو رفتی، این درس تو میخوانی، این ماشین خریدی، این کار انتخاب کردی، اینا خوب نیست. این در واقع هر کسی رو خداوند به خلاقیتی بهش داده. چقدر قرآن آداب سخن و زیبا گفته. یک، پاکیزه سخن بگید. دو، محکم سخن بگید. سوم، خیرخواهانه، قولوا للناس حسنا. چهارم، اینو برای جوانترها عرض میکنم، قل لهما قولا کریما. جوانها، نوجوانها، با بزرگتر کریمانه صحبت کنید، با پدر، با مادر، با کسی که از شما سن و سال بالاتری دارد، مخصوصا والدین. تحقیرآمیز نباشه صحبت شما، شکننده نباشد. اون شخص میگه من با مادرم صبح نزاعم شد، خلاصه یه قدری تندی کردم و از خانه آمدم بیرون، رفتم خدمت آقا امام صادق بعد از نماز صبح، تا وارد شدم آقا فرمودن که با مادرت تندی میکنی، تو نمیدانی من شکم او، بطن او 9 ماه منزل تو بوده، یک کیف آدم ببنده به کمرش و به شکمش دور نمیتونه تحمل کنه، 9 ماه میخواد بنده خدا بخوابه نمیتونه، میخواد استراحت کنه. چقدر سخته برای یک زن، دوران حاملگی بسیار دوران سختی است. فرمود تو نمیدانی 9 ماه شکمش منزل تو بوده، بطنش منزل تو بوده، دامنش گهواره تو بوده، به تو شیر داده، شیرش غذای تو بوده. کسی که 3 چیز حداقل تو زندگی تو اگه تأمین نمیکرد مرده بود، منزل و غذا و مهد و گهواره. هم گهواره بود دامنش، هم منزل بود شکمش، هم غذا بود شیرش. حال تو اختر صدات بلند شده، علیهش تندی میکنی، صداتو بالاتر میاری. پیغمبر اکرم گاهی مادر رضاییش حلیمه سعدیه یه مدتی به شیر داده بود مادر خودش که از دنیا رفت، آمنه در چند سالگی بود پیغمبر از دنیا رفت، گاهی میامد خونه تمام قد جلو باش بلند میشد عبا رو تا میکرد این دازیر پاش میفرمود مادرمه، مادرمه، احترامش لازمه، مادر رضاییش. چقدر زیبا میگه قرآن، میفرماید که شما با مادر با پدر کریمانه صحبت کن. البته اونا موظفن بچه رو تحقیر نکنن، ولی حتی اگر یه بابای بد اخلاقه، یه مادری تند زبانه، ولی اولاد باید رعایت کنه. خیلی آقا توفیقات انسان به واسطه احترام والدین زیاد میشه. من روایت دیدم یه وقت یه کسی آمد گفت یا رسول الله نذر کردم آستانه بهشت رو ببوسم. فرمود برو پیشانی مادرت رو ببوس، برو پدرت رو. گفت آقا هر دوشون از دنیا رفتن، فرمود برو قبرشون رو ببوس، قبرشون رو ببوس. ولذا بسیاری از بزرگان میگن ما گرفتار که میشیم بریم سر قبر پدر و مادرمون، اونا رو واسطه قرار میدیم. شما دعا کن تو عالم برزخ، میدونید چهار گروه دعاشون مستجابه، روایت داریم چهار گروه دعاشون بر نمیگرد. یکی نفرین و دعای مظلوم علیه ظالم، مظلوم ظالم و نفرین کنه میگیره، حالا دیر و زود داره ولی اصلش مسلمه. دوم فرمود کسی که به مکه اگه واقعا خراب نکنه حج عمره شو دعاش مستجاب، دعای حاج یعنی حاجی و کسی که عمره میره. سوم صائم در حال افطار، کسی که روزه خوبی گرفته کامل در حال افطار دعاش مستجاب. و چهارم دعا الوالد لولده، دعای پدر در حق اولاد، مخصوصا دعای پدر خیلی سفاره شده. بچهاتون رو دعا کنید، نفرین نکنید ایش موقع. نیمه دل شب بلند میشید توی ارزم بزرگ، حال خوشی دارید توی قنوت نماز، توی بعد از نماز دعا کنید، خیلی اثر داره. فرهنگ بچه‌ها رو با خودمون نسنجیم، بالاخره یه جوان 17-18 ساله ذهنیتش با من فرق میکنه. حالا بنده سن و سالی ازم گذشته، شما سن و سال، ممکنه یه خورده نماز اول وقت سختش باشه، یه خورده رو آوردن به بعضی معنویات، اما بدانید قلب جوان پاک است، جوان عبادت کمش هم ارزش داره. همینقدر که اهل توبه است، اهل صلاح، اهل تدین، اهل بفرمایید رعایت حد اقل هاست، مته به خشخاششون نگذارید، بذارید با همون نه سخن بفرمایید نیکو و سخن پسندیده غیر مستقیم مرتکب انجام اعمال نیکو رو داشته باشن. قرآن میفرماید سخن با بزرگترها با پدر و مادر کریمانه باشد. این چهار تا، پس پاکیزه سخن گفتن، محکم سخن گفتن، نیکو سخن گفتن و کریمانه سخن گفتن، اینا ویژگی های گفتار است که در قرآن کریم بهش اشاره شده است. بحثم رو دیگه جمع کنم، خلاصه ی عرضم امشب این بود، حد که حرمت و عرض و آبروی مردم گناه بسیار بدیست، حرمتش از حرمت کعبه شکستن در بعضی روایت داریم بالاتر است. با زبان، با رفتار، با نگاه، با نوشتار انسان نباید مردم رو تحقیر کند. حالا اگر این افراد، این که راجع به مردم، اگر یه چیزایی بود که خدا برای اینا احترام قائل شده، این حرف آخرم تمام کنم بس، فرمود 5 تا چیز خدا محترم قرار داده، هیچ که حق نداره ولو غیر مسلمان. چیه این 5 چیز؟ یکی خدا خودش، حرمت خدا. دوم قرآن. سوم کعبه. چهارم رسول الله. و پنجم اهل بیت. فرمود لله 5 برای خدا 5 چیز محترم است: خود خدا، قرآن، کعبه، رسول الله و اهل بیت. هر کسی به این 5 تا جسارت کنه باید تو دنیا باش برخورد بشه. چرا؟ حکم صاب النبی قتل است، یعنی کسی به پیغمبر اکرم فحش بده حکمش قتل، سب به پیامبر، مثل سلمان رشدی. سلمان رشدی از ارتداد بحثش خارجه، بحث سب فحش و ناسزاست، سب به نبی، سب به حضرت زهرا. پسر متوکل آمد گفت بابام، مات پیش امام هادی گفت بابام به حضرت زهرا فحش داده، ناسزا گفت، حضرت هم حکمش قتله، ولی تو این کار نکن چون بابات، البته رب باباشو کشت، عمرش هم کوتاه شد، چون خیلی مسئله قتل پدر عمر فرزند، بی احترامی به پدر عمر کوتاه میکنه، قتل پدر عمر رو به شدت کوتاه میکنه، 6 ماه بعدش از دنیا رفت خودشم. حضرت هم تو این کار نکن، ولی عرضم اینجاست که یکی از چیزهایی که به هر حال اسلام اینجا دیگه احترام برای خون قائل نشده ناسزاگویی به پیغمبر است. چرا امام راضی به سلمان رشدی اینقدر محکم برخورد کرد؟ چرا راضی به این کاریکاتور نویسا و کشهایی که در کشور دانمارک و جاهای دیگه جسارت کردن بازم دارن ادامه میدن، هر روزم دارن در واقع تو سایت ها میارن، تو شبکه ها میارن، دارن در واقع جسارت تشدید میکنن. کسی حق نداره. توحید به پیامبر توحید به خداست. چرا؟ چون ما ینطق عن الهوا، هر چی میگه از طرف خداست. ما آتاکم الرسول فخذوه، توحید به خداست، توحید به توحید، توحید به اصل، بفرمایید که مهم خداپرستی است، توحید به حضرت عیسی است. چون به هر حال پیغمبر اکرم خاتم انبیاست، نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست، لا نفرق بین احد من رسوله. این حد که حرمت طبیعتاً ممنوع است و باید همه وظیفه شرعی دارن در مقابلش موضع بگیرن در هر قسمی در هر اندازه‌ای که توان دارن مقابل چنین جریانی، چون احترام این پنج مورد ویژه است، تو روایت خاص دارد و آیات کریمه قرآن همین رو تأیید میکند. خداوندا به همه ما توفیق رعایت حریم مردم، توفیق رعایت احترام بزرگترها، توفیق خدمتگزاری در مکتب اهل بیت رو عنایت بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. سلام ما به خاک کربلای تو، سلام ما به صحن و بارگاه تو، سلام ما به زینب و سکینه ات، سلام ما به زینب و سکینه ات، سلام ما یا ابا عبدالله به تل زینبیت، سلام ما به جسم پاره پاره ات، سلام ما به طفل شیر خاره ات، سلام ما به همت و به صبر تو، سلام ما به زائرین قبر تو. خوشا به حال اونایی که امشب کربلا هستن، شب جمعه کربلا درک کردن خیلی توفیق است. سلام ما به همت و به صبر تو، سلام ما به زائرین قبر تو، سلام ما به قلب همچو لالت، سلام ما به دختر سه سالت، سلام ما به قلب همچو لالت، سلام ما به دختر سه سالت. اجازه بدید امشبی دلها رو روانه شام کنیم کنار حرم نازدانه ابا عبدالله. چه صفایی داره صبحای زود کنار حرم رقیه، چقدر این حرم رو خدا با عظمت قرار داده. این دست خداست، این گونه باید این نازدانه بماند تو تاریخ ثبت بشه. وقتی سر مقدس ابو عبدالله رو گذاشتن مقابلش، با این دستای کوچولو سر رو برداش، میان دامن گذاشت، بابا به مهمانی دختر خوش آمدی. همه بیا گم شده پیدا شده، خراب امشب شب یلدا شده، شام رقیه به سحر آمده، باب رقیه ز سفر آمده. یک جمله ای رو بعضی مقاتل نوشتن، روزه من با شما صدا زد، لیتنی کن تو امیا. بابا کاش چشمام کور بود و سرتو بریده نمی دیدم. بابا من الذی قطع وریدک، کدام ظالمی بابا رگه های حلقومتو برید. بابا لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدایا در ظهور آقامون حجت ابن الحسن تعجیل بفرما. خداوندا به برکت امام زمان به زندگی و مال و عمر و اولاد ما برکت عنایت بفرما. بیماران ما، بیماران منظور این جمع، بیمار سفارش شده، خدایا شفا عنایت بفرما. کشور ما، نظام ما، مملکت ما، رهبر عزیز ما، سلامت و عزت عنایت بفرما. در این شب جمعه همه ما رو ببخش و بیامرز. به نبی و آله صلوات الله.